اصول استاد پایینی سه شنبه هفته دی 95
ترتبش ترتب شرعی نیست، یعنی وجوب مجعول نیست، بلکه وجوب قهری و تکوینی است. و لذا عرضمون این بود که مرحوم آخون قدس سره وجوب رو باید دو قسم بکنه، وجوبی که حکم شرعی است که مجرای اصول عملی قرار میگیرد، و وجوبی که اینم وجوبه اما یک وجوبی است که شرعی نیست، جعلی نیست، بلکه وجوبی قهری و تکوینی و در این فرد مثل استصحاب قابل جریان نیست. در ثمره مرحوم آخون به این تصریح داره، میگه فإن ترتب الوجوب بر مثل دلوک لیس ترتبا شرعیا، پس نه سببیت زوال برای وجوب صلات امر جعلیه، بلکه این سببیت ناشی از یک خصوصیت واقعیه ماهویه به تعبیر اصفهانی، یا تکوینیه به تعبیر آخون، یک خصوصیت واقعیه ایست که اقتضای سببیت زوال رو برای وجوب صلات خاصی کرده، که اون خصوصیت اگر بود سببیت هست، اگر نبود با انشاء قابل جعل و قرار نیست. این گونه نیست که سببیت زوال رو برای وجوب صلات با انشاء بشه تولید کرد، نه به انشاء مباشر، نه به جعل تکلیف علی تقدیر زوال. چون مرحوم آخون میگه خود این خصوصیت امر تکوینی و واقعیه، ترتب وجوب صلاتم بر این قهریه، ولذا از جعل وجوبم در این مورد نمیتونه مجرای استصحاب باشه، چون این وجوب مفروض قهریه و ترتبش بر زوال و ظروف. و وقتی وجوب هست دیگه جعل وجوب لغو خواهد بود. اگر وجوب در این فرد نباشه خلف سببیته، اگر شارع جعل وجوب بکنه در این مورد تحصیل حاصله، ولی معنا نداره بعد از آنی که سببیت واقعیه برای زوال نسبت به وجوب صلات هست، با وجود این تسبیب واقعی شارع بیاد نه جعل سببیت معنا داره، چون سببیت مفروض تکوینی، نه جعل وجوب معنا داره، چون وجوب معلول اون سببه، و بنابر سببیت تکوینی برای وجوب جعل وجوب بعد الوجوب تحصیل حاصله. و لذا مثل مرحوم‌های روحانی آمدن نسبت به وجوب رو یه امر اختیاری فرض کردن، گفتن خب حالا در این مورد یا سببیت مؤثر در اون وجوب هست یا نیست. پس بنابراین مرحوم آخوند وضعیتش روشنه، ایشون میگه استصحاب در سببیت جاری نمیشه، نه در خود سببیت استصحاب جاری میشه، نه در اون امر مترتب که عبارت از وجوبه در خود سببیت جاری نمیشه، چون امر واقعیه، در معلولش هم جاری نمیشه چون ترتب شرعی نیست. این به اقتضای علیت و سببیت دلوخ محقق میشه، چه شارع بخواد چه نخواد. و رضا مرحوم های روحانی خوب فهمیده از کلام مرحوم آخون که رو این حساب دیگه وجوبی که مجعول شرعی فل به این باشه نخواهد بود، بلکه شارع نسبت به این وجوب کتبسته است، غیر قادر بر تخلفه، حتما وجوب به نحوه لا یتخلف از علت محققه در مورد سبب تکوینی، و دیگه شارع من حیف و شارعون نمیتونه جلوی تأثیر تکوینی سبب که فرض این تأثیرش به انشاء و جعل و تشریع نیست، شارع نمیتونه جلوی اونو بگیره. شارع من حیف و شارعون نمیتونه جلوی سببیت طلوع خورشید رو بر روز شدن بگیره، چون تشریعات شارع مانع از امور تکوینیه که نیست. ولذا حرف مرحوم آخون این بود که به تفصیل گذشت. اشکال حلی ما هم به آخون قدس سر این بود که بالوجدان احکام امور اختیاریه جائل و مقننه. درست این احکام ناشی از یک مصالح نفس الامریه است که منشأ جعل شده، ولیکن خود جعل این احکام امری است که زمام اختیارش کلن و طرن به ید جائل و مقننه. مقنن میتونه در فرض وجود مصلحت حکم و جعل بکنه، در عینی که میتونه با وجود مصلحت تام جعل نکنه. مصلحت راهنمایی و رانندگی اقتضا میکنه که در فرضی که چراغ قرمزه عابر پیاده یا ماشین تعدی نکنه از این خط. در عین این که مصلحت اقتضا میکنه در این ظرف جعل قانون منع تردد بشه، اگر مقنن حکیمی نباشه جعل نمیکنه، و اگرم حکیم باشه جعلی که میکنه مجبور به جعل نیست، بلکه متمکن از تخلف از اونه. ترک جعل مقدورشه، ولیکن بنا نیست هر مقدوری واقع هم بشه. حکمت اقتضای جعل بر اختیار میکند، نه اینکه حکمت اقتضای جبر میکند. و کم فرق بین الامرین. پس بنابراین حکم و مساله عرض ما این بود که اینا دوائی جعلن، نه اسباب جعل و نه حتی شروط جعل که مرحوم اصفهانی فرموده. مرحوم اصفهانی قدس سره آمده فرموده اینا مثل زوال که مرحوم آخون میگه سبب وجوب صلاته، نگویا مرحوم آخون سبب، او شرطه. ما میگیم مثلا زوال شرط هم نیست، دایی مصلحت عند زوال دایی جعله. شرط اونه که نبودش موجب امتناع تحقق مشروط میشه. شرط تأثیر نار در احراق چیه؟ مجاورته. این مجاورت اگر نبود سوزشی هم محقق نمیشه، سوختنی هم محقق نمیشه. یمتن اول مشروط به عدم شرطه. اما این طور نیست که اگر زوال نبود یمتن اول جعل وجوب صلات. نه، میتونه شارع بدون زوال هم جعل وجوب صلات بکنه، اما مصلحت نداره، خالی از مصلحته یا ناقص الملاکه. این گونه نیست که اون چه به عنوان موضوعات احکام شرعی فرض شد اینا اسباب باشن، اینها شروط باشن، اینا خلط بین اون معانی حقیقیه فلسفی این اصطلاحات و بین امر دیگری که حقیقتش نه شرط فلسفی، نه سبب فلسفی، نه مانع فلسفی. مانع اونیه که با تحققش امتناع داشته باشه تحقق معلول، مثل رطوبت اگر بود امتناع داره تحقق احراق و سوختن. به لحاظ این که مانع جعل میشه، مانع جعلم میشه، نه اینکه شارع دهنش گرفته میشه که شارع تمکن از جعل نداره. مانعیتش به این معناست که خلاف حکمته. اون دائی محدوده، دائی بر جعل در موارد موانع به تعبیر قوم دائی وجود نداره. نه اینکه مانع به معنای مانع عقلی موجب امتناع و عدم تمکن مولا از جعل تکلیفه، قطعا اینانی. ولذا مرحوم نائینی قدس سره آمده در مقام ایشون به مرحوم آخون اشکال دیگری کرده، بعد از آنی که همین تعبیراتی رو که ما کردیم ایشون هم فرموده این مساله دوائی جعلن، این تعبیراتو داره. اشکالی که ایشون به مرحوم آخون میکنه، میگه مرحوم آخون خلط کرده بین شرائط جعل و شرائط مجعول. اشکال مرحوم نائینی به مرحوم آخون مبتنی بر پذیرش شرطیت در مثل دلوک یا سببیت در دلوکه. میگه قبول دارم این سببه، شرطه، اما مرحوم آخون اینا رو سبب و شرط مجعول و وجوب فرض کرد و به این اعتبار گفت وجوب امر تکوینی خواهد بود، امر جعلی نخواهد بود، چون تأثیر سبب در مسببش جعلی و انشائی و قراردادی نیست. تخیل کرد مرحوم آخون این رو، در حالی که من قبول دارم زوال سببه، اما سبب جعله نه سبب وجوب. ایشون فرموده یا مرحوم آخون شما خلط کردی بین سبب جعل و سبب مجعول. اون چه حقیقت و صحیحه اینه که دلوک سبب جعل وجوب صلاته. پس در وجوب، در جعل، در قضیه وجوب صلات ظهر فرض شده جعل. اگر فرض شده جعل، پس دیگه اون نشده امر تکوینی، امر قهری، جعله. منتها این جعل سببی داره، سببش عبارت از اون خصوصیت موجود در دلوکه که اون خصوصیت منشأ جعل شارع شده. پس بنابراین خود سببیت جعل مستبطن اینه که وجوب امر جعلی و مجعوله. پس نگویا مرحوم آخوند وجوب امر تکوینی است که قهرن و تکوینن حاصل میشه. بله، خصوصیات تکوینیه اسباب جعلن. و مرحوم نائینی فرموده این خلطی که از مرحوم آخوند اینجا شکل گرفته، بعضی از جاهای دیگه هم شکل گرفته، خلط بین اسباب سبب، بین اسباب جعل و مجعول. یه مورد دیگر هم ایشون همین جا مثال میزنه در همین بحث، میگه بحث شرط متأخر، اون این خلط بین سبب جعل و مجعول تو اونجا برای مرحوم آخون اتفاق افتاده. اونی که فل بینه در قضیه زوال، خصوصیت زوال، ملاک در جعل وجوب عند الزوال، اون ملاک ملاکی است در جعل مولا، نه اینکه ملاک در وجوب. وجوب تمام قوامش به مقنن و جائله، سبب تامش، علت تامش مقننه و تقنینه و جعله. پس جعلی بودن تو ماهیت حکم مفروضه، مجعول حکم. منتها جعل از اون جایی که خودش یکی از حوادثه، یکی از اموریست که نبوده و بود شده، نیاز به علت داره، نیاز به سبب داره، نیاز به شرط داره، نیاز به نبود مانع داره.
همون
دوائی که ما ازش تعبیر کردیم به دوائی، و خود مرحوم نائینی قدس سره هم ازش تعبیر کرده به دوائی. اینا میگه اسباب و شروط و مثلا موانع اند برای جعل نه برای مجعول. این اسباب محقق شد، ما همینه گفتیم. حالا مثل مرحوم نائینی گفته خب اینا اسباب جعلن. خب کلام اینه که اسباب جعلن منظور اینه که اینها موجب مجبور شدن شارع در وقوع جعل میشه اگر این منظور باشه. خب کلام اینه که این عادل محبوب همون مشکلی که قبل بود، چون بالاخره ینتهل حکم الى ما لا بالاختیار، حکمی که وجوبه مسبب از جعله، جعلم مسبب از یک امر غیر جعلی، مسبب از یک امر خارج از اختیار و تشریع شد، عادل محبوب. ولی ما از ما اینه که اصلا تعبیره، حالا اول من میشه که کلام نازی رو توضیح بدم تا بعد بگم تفاوت بین عرض ما و فرمایش مرحوم نائینی. خب مرحوم نائینی گفت اینا سبب جعله، دلوک سبب جعل وجوب صلاته، پس وجوب صلات مجعول، جعل میشه وجوب، پس خود وجوب مجعوله. پس یا مرحوم آخون تو خطا کردی، اشتباه کردی بین سبب جعل و بین سبب مجعول اشتباه کردی، اونی که فل بین هست زوال سبب جعله نه سبب وجوب مجعول، سبب جعل وجوبه نه سبب وجوب مجعوله به جعل شاره. ایشون گفته یا من معافون آخه چند بار اشتباه میکنی تو، نظیر این اشتباه هم در جاهای متعدد این خلط بین سبب جعل و مجعول رو کردی، در باب شرط متأخرم همین خطا رو شما کردی، شما گفتی که در شرط متأخر ما اصلا شرط متأخر نداریم. چرا؟ برای این که اونی که شرطه لحاظ امر متأخره نه خود امر متأخر. شارع بخواد امر بکنه به صوم نسبت به مستحاضه و غسل شب آینده رو میخواد شرط روزه روز قبل قرار بده، میخواد بگه اون غسلی که بناست شب آینده این خانم واجب انجام بده شرط صحت غسل روزه امروزشه. خب این شرط متأخره. من اون آخون آمده به دیگران گفته شما خطا کردید، شما خود غسل رو به عنوان شرط در نظر گرفتید، غسل متأخره، پس شد شرط متأخر. تو سرتون میزنید که شرط متأخر معقول نیست، چون شرط از متممات تأثیر سببه و از بالاخره اجزاء علته و اجزاء علت باید به کماله ها و تمامه ها قبل از معلول محقق باشه، ولا یعقل تأثیر المتأخر فی المتقدم. یعنی شما اگر علت فرض کردید باید وجودش مفروض باشه، و الا اگر علت وجودش مفروض نباشه امر متأخری رو جزء علت بدانید معقول نیست که امر معدوم در حالی که معدومه تأثیر در وجود اون امر متأخر بکنه. آخوند به اونها گفته شما اینجوری اشتباه کردید، در حالی که اونی که شرطه خود غسل به وجود علم متأخر نیست، اونی که شرط صحت برای روز این خانمه لحاظ شارع نسبت به تحقق این غسل در آینده است، که این لحاظ در حال امر شارع به روزه امروز وجود داره. شارع امر میکنه به صومی که لا حو شارع غسل آینده این خانم رو، پس اونی که شرط صحت غسل این خانمه امر شارعه که این امر مشروط به لحاظ شارعه، که لحاظ شارع مقارن امر شارع وجود داره، لحاظ شارع که شب شکل نمیگیره، لحاظ شارع مقارن امر هست. و اونی که شرط برای امر شارع به صوم این خانمه لحاظ امر متأخره نه خود امر متأخر. اینو مرحوم آخون در تفسیر شرط متأخر گفته. مرحوم نائینی اونجا به ایشون فرموده، اینجا اشاره میکنه میگه آقا اونی که شرطه غسل شرطه نه لحاظ الغسل شرطه، لحاظ الغسل شرط جعل امر به صومه، جعل شارع امر شارع مشروط به لحاظه، اما صوم این خانم، صوم این خانم مشروط به لحاظ نیست، صحت صوم این خانم مشروط به چیه؟ به غسل آینده. پس بنابراین اونی که مجعوله که قضیه امر به صوم، مأمور به بودن صوم، واجب بودن صوم، واجب بودن و مصداق واجب بودن این صوم که عبارت از مجعول، واجب بودن این صوم و مصداق مأمور به بودن مشروط به چیه؟ مشروط به لحاظ یا مشروط به غسل آینده خارجیه. اینکه نماز من صحیح باشه مشروط به طهارت خارجی منه، وضوی منه، یا مشروط به لحاظ شارعه. صحت فعلیه صلات که ازش تعبیر میکنه مرحوم نائینی به مجعول، مأمور به بودن صلات خارجی من، این منوط به اون وضوی خارجی منه، نه به لحاظ وضوی من. کذلک این در شرط مقارن، در شرط متأخرم. این که این صوم مأمور به بودن این صوم این خانم مشروط به چیه؟ مشروط به اینه که این خانم جنوب قبلش نباشه، مشروط به اینه که غسل جنابت رو قبل الفجر بکنه، نه اینکه مشروط به لحاظ الغسل، و مشروط به این که غسل استحاضه هم شب بکنه، شب آینده. یا مرحوم آخون، حرف نائینی، یا مرحوم آخون، صحت عمل که عبارت از مجعوله، مأمور به بودن عمل، مشروط به فعل خارجی، به غسل خارجی، نه مشروط به لحاظ غسل. یعنی عمل خانم مصداق مأمور به بودنش بنده به اینه که این خانم خارجن غسل جنابت کنه در قبل از عمل، و خارجن غسل استحاضه بکنه بعد از انتهاء صوم و در لیله متأخره. بله، جعل شارع، امر شارع، امر و جعل شارع به صوم این خانم مشروط به غسل این خانم نیست، غسل خارجی این خانم، چون امر مقید به تصور موضوع و متعلقشه برای آمر، و این تصور اوست که مقوم امره. باید تصور بکنه مأمور به رو، مولا باید تصور بکنه وجود لحاظی مأمور به مقوم امر مولا، و اون وجود لحاظی بل مقارن امره. اما اون وجود لحاظی شرط صحت مجعول نیست، اون شرط جعله، نه شرط مجعول. مرحوم نائینی میگه این خلط رو شما در شرط متأخر یا مرحوم آخون کردی، خلط بین شرط جعل و شرط مجعول. تو قضیه احکام وضعی هم همین خطا رو کردی، بین شرط جعل و سبب جعل، که دلوک سبب جعله، خاصیت دلوک، مصلحت در اون اقتضای دلوک نسبت به صلات، این مربوط به جعله. شما آمدی اونی که مربوط به جعله بردی در مجعول، که خود وجوبه، وجوب مجعوله، وجوب صلات مجعوله. شما آمدی مصلحت تکوینیه رو که سبب جعل وجوبه، گفتی شما این سبب وجوبه نه سبب جعل وجوب. منشأ این شد که پس بنابراین وجوب امر مجعولی نیست، در حالی که این سبب سبب جعل وجوبه. پس اصلا مستبطن اینه که وجوب مجعوله، چون گفتیم این سبب سبب جعل وجوبه نه سبب خود وجوب. پس وجوب شد مجعول، پس قابل جریان استفاده.
خود مرحوم نائینی متحقق که تو اشکال همین میدونن، همین اون اشکال شرط متحقق رو کافی میدونن همین لحاظ رو برای پاسخه.
نه، ایشون میگه که این لحاظ
چیزی جواب میدن،
حالا یک جواب حقش اینه که در امور اعتباریه تأثیر متأخر در مطلوبی اتصاف امر سابق به مطلوبیت اشکالی نداره. این بازی خلطی بین امور حقیقیه و امور اعتباریه. حالا بنا نیست که اینجا همه چی شرط متأخر هم جا حل بشه.
نفاس اصلا تکیمیت جهر مجید رو چیدن؟ آیا جهر جدا کنند در خواهد این مجبور
تغایر اعتباری داره دیگه، تکبیری جعل یعنی حیث انتصابش به آمر و جائل تعبیر به جعل میشه، و حیث انتصابش به اون تکلیف و محل خود وجوبه تعبیر به مجعول میشه، تغایرش اعتباری داره. ولذا مرحوم اصفهانی همین اشکال رو به مرحوم نائینی کرده. تا اینجا عرض نائینی بود، مرحوم اصفهانی برگشته گفته یا مرحوم نائینی، این که شما میبینی وجوب امر مجعوله و امر تکمیلی نیست، نه به این خاطره یه که شما داری میگی، اینی که شما داری میگی مجعول بودن وجوب رو درست نمی کنه، چون تغایر جعل و مجعول تغایر اعتباریه مثل ایجاد و وجود، نه تغایر حقیقی. پس بنابراین اگر بنا شد که جعل امر قهریه، سببی براش قهری، پس بنابراین اون مجعول هم به تبعش امر قهری خواهد بود. این اشکالیه که مرحوم اصفهانی به مرحوم نائینی میکنه. تمام این اصل حرف مرحوم نائینی و اشکال مرحوم اصفهانی مبتنی بر اینه که این سبب حقیقی جعل فرض کردن، خلط کردن بین داعی و بین سبب. اصلا دواعی نه سبب نه شرط نه مانع تکوینی، اینا یه خلطی بین معانی حقیقیه و بین اون چه ازش ما تعبیر به داعی میکنیم کردن. زوال و دلوک و سایر شروط ما چه اتفتمه سبب یا شرط، که مرحوم اصفهانی میگه اینا رو اسمشون شرط بذاریم، اینها اصلا سبب نیستن یا مرحوم نائینی یا مرحوم اصفهانی، نه سبب نه شرطه، چون شرط اونیه که با نبودش وجود مشروط ممتنعه، با نبود مصالح جعل ممتنعه. یعنی اشعری که منکر مصالح و مفاسده میگه جعل واقع نمیشود، یا اصلا میگه که بدون مصالح باید واقع بشود. خب مصالح اسباب نیستن، شروط نیستن، اگر شرط بود باید جعل به نظر اشعری ممتنع دیگه باید باشه، چون بنابراین شرط باشه و بدون شرط هم وجود مشروط ممکن نیست. خب کلام اینه که اینا شرط نیستن، اینا سبب نیستن، اینا دواین، اینا یعنی اموری هم که بوده، اینها موجب شکلگیری علت تامه، موجب باز ازم خورده نگیرید که موجب یعنی علت، علت یعنی علت تامه، همون اراده همونی که مرحوم اصفهانی هم خوب تعبیر کرده، علت تامه حکم عبارت از اراده مولا ملاقه. خب بگید علت اراده مولا چیه؟ علت اراده مولا خود مولا، نه اون دوائی. مرحوم نائینی جای دستفایی کرده، خواسته بگه اون دوائی به وجودات از ذهنیه و تصوریه، نه به وجود خارجیش، اونها شرطه یا اونها سببه، نه اونها به وجودات لحاظیه دائیه، نه شرطه نه سببه، نه اون مصالح از قبیل موانعه. علت تامه این که اگر بود حکم هست اراده مولا، نبود حکم نیست. اگر بود حکم هست، چه اونهایی رو که دیگران تعبیر به سبب کردند و ما به دایی، باشه یا نباشه، منتها میدانیم با نبود اونها این جائل این مقنن حکیم است و شخص حکیم جعل نمی کند، اراده نمی کند، نه اینکه نمی تواند اراده کند، اراده نمی کند بعد از آنی که مورد خالی از ملاک و مصلحته. و لذا اشکال ما به مرحوم هم اصفهانی و بعدم به مرحوم نائینی همینه که شما یا مرحوم نائینی یه پا خوب آمدی گفتی، اصلا تعبیر نائینی هم همینه، من خدا میدونه نمیدونستم که نائینی هم تعبیر به دعایی کرده، دیدم ایشون هم تعبیر از این امور به دوائی کرده، میگه اینا دوائی هست، ولی دوائی هست تو کلامش یه جوری بعد تقریب میکنه که از قبیله نه دوائی هست که وجود لحاظیش شرط تکوینیه، شرط تکوینی جعله، یعنی جعل بدون اینا ممکن نیست. همانطوری که در شرط متأخر جعل حکم مشروطه به امر متأخر بدون لحاظ اون امر متأخر شکل نمیگیره، اینجا از همین قبیل مثلا. عرض ما به مرحوم الهینی اینه که اینا همونی که گفتی دایی خوب گفتی، ای کاش به همون بسنده میکردی، گفتی اینا دایی هن و هیچ دخالت تکوینی به نحو علیت و تأثیر تکوینی در تحقق جعل و نه مجعول، نه جعل شارع متأثر به این مصالح از قهرن، نه مجعول شارع، جعل شارع معلول اراده اوست و بس، سواء کان هناک این دوائی خارجن او لم یکن، منتها این دوائی زمینه ایست بر این که مولا علت تامه رو ایجاد بکنن، نه این که این دوائی خودش جزء متممات علت هست. و نتیجه این میشه که وجوب فلبین که در مثل دلوک فرض شد امریست مجعول، و اگر امریست مجعول مجرای اصول عملیه و منح الاستصحاب قرار میگیره. حالا یعنی همونی که لحاظ،
نه لحاظش نبود، خود این حسه همین اعطا خصوصیت تعقب به اون بسل و آینده رو
داره، اون یه بیان دیگه است، حسیتی تعقب اگر باشه اون بیان دیگه است. یعنی اینی که الان اینجا مرحوم نائینی بهشون اسناد میده بحث همون لحاظ رو
تحصیل میکنه، این حرف مرحوم نائینی رو در وقت شرایط تکلیف و وقت میگه، نه در مرحوم رو
در همون شرایط تکلیف در
شرایط تکلیف، یعنی اونجا شرط
میدونم شرط تکلیف هم باشه بالاخره مرحوم آقوم میگه لحاظ شرط تکلیفه، در حالی که اونی که شرط واجب بودن و اتصاف به وجوبه در خارج، تحقق اون شرط در خارجه، یعنی در شما در همون شرط وجوب عمل کرام، مثلا بگن زکات واجب مشروط به اینکه یک امری در آینده واقع بشود، وقوع اون امر در آینده دخیل در اتصاف این محل به وجوبه، یعنی در مجعول و واجب بودن وجود اون امر خارجی دخیله، در حالی که مرحوم آخون میگه اونی که مقوم قضیه تکلیف در مورد شرط متأخره لحاظ اون امر متأخر، مرحوم آخون همینجا میگه لحاظ مقوم نیست، بلکه لحاظ مقوم جعل مولا، نه مقوم مجعول مولا. درست میگه اینا علت خواهی، درست علت خواهی
هم تصورش
هست که
میاد اول قرار میده
باعث میشه، یعنی تکوینن منشأیت داره به حیثی که لولاها امکان وجود اون امر نبود و به نحوی که با وجود این وجود اون امر از اختیاریت خارج میشود. علت غایی اینجوره در شما اگر علت غایی که دارید موجب میشه که دیگه اصلا دستتون بسته، کف بسته اید در اراده نسبت به اون اشیایی که علت غایی محرک شما برای انجام. میدونم، پس بنابراین منافات با مسئول بودنش نداره یک، و کلام اینه با وجود این غایت عقلایی آیا امکان نداره طرف انجام نده؟ خب با نبود این امکان نداره طرف انجام بده، دیوانه شخص، حکیم باشه چون حکمت داره حتما انجام نمیده یا میده، این معناش این نیست که این نبود این موجب عجز او میشه. باز تکرار میکنم، نبود این موجب عجز نیست، نبود این موجب عدم تکون اراده است، اختیار است. شما اگر اینه که عرض کردم تصور کردید کردید، اگر نکردید به دامن جبر گرفتارید. خوب دقت کنید اینه که عرض کردم دیگه، نهایت چیزی که برای حل مشکل می شود گفت و درستم هست همینه. اگر این حضم شد، هم جبر حل شده، هم مجهول بودن احکام حل شده، هم تمام اون مواردی که بعضیش اشاره شد حل میشه. ولی اگر این حل نشد، تمام اونا معطله و اون اشکالات متعددی که مطرح شد لا تنحل الا به این بیانی که عرض کردیم. باز هم عرض میکنم، این خیال نکنید این به اینجا رسید به اصطلاح زحمات دیگران درش هیچ تأثیری نداشت. نه، اگر نبود اون مقدمات حرف نائینی به اینجا نمیشد منتهی بشه. اون حرفا باید هر کدوم آمدن یک بخشی رو حل کردن، یک مقداری از مشکل حل شد تا در نهایت ممکنه یک نقطه هم ما به آش انداختیم. و الا حالا خیال نکنید من اگر گفتم با این حرف حل شد، یعنی نائینی حقی در نهایت نسبت به این حرف نداره، خود مرحوم آخون نداره. نه، تمام اونها زمینه بود که منشأ این شد که بالاخره اون اشکال رو در نهایت با این بیان حل بشود. این بیانی که عرض کردیم دقت کنید هر مقداری بیشتر درش تأمل بکنید، یزداد و حقانیته و وضوحا و واقعیتش که با تصورش فرق نمی کنه، اما وضوحا فرق می کنه. والحمدلله رب العالمین.
این هم حرفی به اینجای معینی
و به جمله حیث کان الامر.